من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون
و گر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت
پیامبر. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله وسلم، واللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم الى يوم الدين. در ادامه بیان فرازهای خطبه قدیر تا به اینجا رسیدیم که معاشر الناس، انه آخر مقام اقومه في هذا المشهد، فاسمعوا واطيعوا وانقادوا لامر الله ربكم، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلُ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَإِلَاهُكُمْ ثُمَّ مِنْ دُونِهِ رَسُولُهُ وَنَبِيُّهُ الْمُخَاطِبُ لَكُمْ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ عَلِيٌّ وَلِيُّكُمْ وَإِمَامُكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ رَبِّكُمْ ثُمَّ الْإِمَامَةُ فِي ذُرِّيَّتِي مِنْ وَلْدِهِ إِلَى يَوْمٍ تَلْقُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. بیان ما صفحه 70 همین کتاب‌های خطبه قدیر است. عبارت رو ملاحظه می‌فرمایید. چند قسمت انشاءالله در خدمت عزیزان هستیم و عرایزی رو تقدیم می‌کنیم. اولین بخش همونطور که عبارت رو ملاحظه می‌فرمایید، معاشر الناس، انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد. خود این عبارت و فراز خیلی درش حرف هست که یکی از نکاتی که ما باید دقت کنیم اینه که قبل از ورود بر هر شیعی، هر موضوعی، باید یه مقدار اطلاعات نسبت به اون موضوع یا شیع پیدا کنیم، یا به طور کلی معرفت ما نسبت به اون شیع بالا بره که وقتی که ما ورود پیدا کردیم قدر و اندازه و منزلتش دستمون باشه. در بیان خطبه قدیر و ورود بر خطبه قدیر به این نکته باید دقت کنیم که اول اهمیت خطبه قدیر رو ملاحظه داشته باشیم روش و دقت کنیم چرا خطبه قدیر مهمه. همین رو شما تفکر کنید، دقت بفرمایید و مواردش رو لحاظ کنید. حالا یک سری مواردی رو در همین ابتدای همین خطبه قدیر در مقدمه عقیر آوردم، دستبندی شده، گرچه به صورت خلاصه است و تفصیل آن در خود شرح خطبه است، اما همین تعداد رو من عرض میکنم خدمت شما، شما ببینید و بخشش هم اگر بخواید صفحه 18 رو اگر باز کنید میتونیم قسمت رو یه مروری کنیم راجع به این که خب این بیان پیامبر، انه آخر و مقام اقومه فی هذا المشهد، فقط همین، این به چه معناست؟ چرا پیامبر دارد اینطور بیانشون رو مطرح میکنند که بدانید این آخرین جایگاهیه که دارم با شما صحبت میکنم؟ ذهن ما رو میبره دنبال این مطلب که قطعاً باید یک مطلب بسیار مهمی باشه و دقیقی باشه. حالا یک سری مواردش رو با هم دقت میکنیم، منم بیان میکنم صفحه 18 از همین مقدمه که مربوط به همین فراز میشه. خطبه قدیر یک سند بسیار معتبر و مهندسی شده و دقیق است، همونطور که در بخش مهندسی تبلیغ قدیر اشاره کردیم و در کتاب مهندسی تبلیغ قدیر آوردیم که چرا خطبه قدیر یک خطبه مهندسی شده و دقیق است. امر تبلیغ قدیر در خطبه تا قیامت بدون مقید بودن به زمان و مکان، دون زمان و مکانه، یک سری مخاطبین رو تا قیامت در بر داره، در سطوح مختلف، در رده های سنی مختلف. وقتی ما نگاه میکنیم 120 هزار نفر شنونده خطبه قدیر هستن، خود شما یه مقدار فکر کنید، دسته بندی کنید، در سنین مختلف بودن؟ بله. رتبه های ایمانی مختلف؟ بله. رتبه هایی از باب تجار و قشهای مختلف بودن؟ بله. زن بوده، مرد بوده، کودک بوده، در جنس های مختلف، و حتی یک گروه هایی هم بودن که اصلا اینا مسلمان نبودن، همراه شده بودن با این کاروان. خب حالا یه همچین خطبه ای برای همچین گروه های مختلفی باید اتمام حجتی باشه که تا قیامت هم معتبر باشه. یعنی الان که این خطبه به ما رسیده باید حرف داشته باشه، برای من حرف داشته باشه، برای شما یه مخاطب حرف داشته باشه، تو تمام بلاد باید حرف داشته باشه و مستند باشه و تاریخ مصرف داشته باشه. لذا قید زمان و مکان از این خطبه برداشته میشه، مثل کلام الهی است که دون زمان و مکانه. خطبه قدیر هم تالی تل به کلام الهی. خب تضمین بر این خطبه هست، همون گونه که تضمین بر اصل ولایت و اعلان ولایت بوده با فرمان حضرت باری تعالی که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ربک، و بعد والله یعصمک من الناس، این عاصمیت پروردگار، این مهر روی واقعه قدیر که میخوره، یعنی روی خطبه میخوره، یعنی یه حفظ است. پس ببینید، برگردیم به عبارت خطبه. معاشر الناس انه آخر و مقام اقومه فی هذا المشهد، من اینجا اقامه کردم و ایستادم، بیانی رو میخوام بیان کنم برای شما. پس همینجا ما متوجه میشیم که باید خیلی مطلب مهمه. لذا ما یکی از این مواردی که میگیم بسیار مهمه و باید قابل دقت باشه اینه که میگیم یک دایره وسیعی از مخاطبین رو تا قیامت در بر داره. خب باز در همین قسمتی که عرض کردم به عنوان دلایل اهمیت خطبه قدیر، چند تا دیگه شو عرض میکنم. اتمام حجت الهی بر عموم مردم از حاضرین و غایبین تا قیامت، بیان خط مشی آینده بشریت و موارد دیگه‌ای، از جمله که این خطبه قدیر 100 آیه قرآن رو در بر داره. حالا به صورت ضمن آورده شده، یا قسمتی آورده شده، یا کامل، یا سوره از قرآن آورده شده، یک معجونی است. بگیم حالا خطبه قدیر با قرآن کریم و آیات الهی یک معجونی شده که برای استفاده بشریت تا قیامت تاریخ مصرف داره. پس این اول سخن و فراز در اینجا که با معاشر الناس، یعنی یک مطلبی میخواد گفته بشه. چون در خطبه قدیر چندین جا معاشر الناس گفته شده و به قول ما یک هشدار باش، یک تذکر برای مخاطبین. این تذکر چی رو میخواد بگه؟ اینکه این خطبه رو دست کم نگیریم، نه تنها اونهایی که پای سخن پیامبر بودن و ماها، و در آینده تا قیامت این مطلب رو بدانن. میرسیم به این فراز، فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا لامر الله ربکم. اینجا یه دقتی میخواد انشاءالله عزیزان و بزرگوار دقت کنند. خیلی این مطلب مهمه، کاربردیست و ریشه‌ای. ما برمیگردیم و عبارتی رو در خطبه قدیر مورد بررسی قرار میدیم، صفحه 60. من عبارت رو میخونم، همون ابتدای خطبه قدیر در بخش توحیدی، و شما هم نگاه کنید، دقت بفرمایید. من عبارت رو میخونم. پیامبر اینجور میفرمایند به مردم: و اومنو بهی و به ملائکتهی و کتبهی و رسولهی اسمع لامرهی و اطیع و ابادر الی کل ما یرزاه و از تسلم لما قضا. ببینید، هر چقدر بنده بیشتر اطاعت کند از خداوند متعال، تقربش به خدا بیشتر میشه، یعنی حالت عبد بودنش بیشتر میشه. حالا چه کسی است که ما در تشهد نمازمون باید شهادت به عبد بودنش بدیم؟ یعنی مقام عبودیت رو به تمام و کمال برای او قرار میدیم و شهادت میدیم، و اگر نگیم نمازمون باطل میشه. خیلی این مهمه. اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، بدین معنا که ما اقرار میکنیم، اعتراف میکنیم و شهادت میدیم به عبودیت پیامبر. ببینید پیامبر چی میخوان بگن، خیلی مطلب دقیقه. اول سخن میخوان بگن مردم بدونید من بنده خدا هستم. میخواید بفهمید عبودیت یعنی چه؟ میخواید مفهوم عبد بودن رو بفهمید؟ اینکه شهادت دادید تو تشهدتون که من عبد خدام، یک عبد کامل که مقام عبودیتش به حدی است که باید اعتراف و اقرار به عبودیتش بکنید، و الان نمازتون قبول نیست. همین عبادتی که اینقدر مهمه. خب پیامبر چی میفرمایند؟ اسماء الامره. از اینجا سخن شروع میشه بسیار دقیقه. میخواید بفهمید عبودیت یعنی چه؟ اسماء الامره، من حرف خدا رو گوش میدم، گوش به فرمان خدا، و اطیع و اطاعت خداوند متعال رو میکنم، و عباد رو الی کل ما یرضاه، یعنی هر آنچه که خداوند متعال راضی است و به آن مطلب رضایت داره من مبادرت به اون کار میکنم. بنده اگر بخوام بفهمم یک کسی عبد خدا هست یا نه، از همینجا درس میگیرم، درس توحید، درس موحد بودن. میخواید بشناسید چه کسی موحد است؟ هر کسی که حرف خدا رو گوش میدهد. منی که پیامبر هستم عبودیتم از اینجاست، اسماء الامرهی، امر خدا رو گوش میدم، اطاعتشو میکنم، عباد رو الی کل ما یرضاه، و از تسلم لما قضاه، رغبتن فی طاعته، رغبت دارم در این اطاعت. یعنی هیچ چیزی، کسی که موحده نباید یک چیزی پشت سرش باشه، یک زوری باشه، نه، رغبت در اطاعت پروردگار اون شخص رو به مقام عبودیت میرسونه. خب برگردیم به مطلب. فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا لامر الله ربکم. چی میخواد بیان کنه پیامبر تو این قسمت؟ خب حالا قسمت اول پیامبر میخواد عبودیت خودشو بگه. خب این که جای حرفی نیست، کسی تردیدی نداره، ما هم شهادت دادیم به رسالت پیامبر و عبودیت پیامبر. الان چی میخوای بگی یا رسول الله؟ حضرت میخواد بفهموند به ما، مردم بدونید امامت برگرفته از توحید و نبوت است. اگر اینجا دارم به شما حرفی میزنم، من حرفی رو میزنم که اطاعت خداوند رو کردم. عبدی دارد با شما سخن میگوید که حرف از خودش نداره. این اول. دوما ببینید که بنده که دارم با شما سخن میگویم به عنوان یک عبد خداوند که شهادت به عبودیت من دادید، حالا اینجا میزان مشخص میشه، امتحان مشخص میشه. کدام از شما راست گفتید اشهد ان لا اله الا الله؟ کدام یک از شما راست گفتید اشهد ان محمد رسول الله؟ یعنی الان در این فراز از خطبه قدیر بخوام با شما یه حرف بزرگی بزنم، راست میگید موحدید؟ ببینید اگه راست میگید موحدید، در این فراز باید شک و تردید نکنید. اما اگر موحد نباشید، شک میکنید، تردید میکنید، به قول ما انقلت میارید. ببینید فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا لامر الله. ببینید عبارات مشابهه، دقت کردی؟ در عبودیت خودشون حضرت چه فرمودن؟ فرمودن اسمعوا لامرهی و اطیعوا و عبادوا الی کل ما یرضاه و از تسلموا لما قضا. حالا این مشابهشه، فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا لامر الله ربکم، خیلی شبیه هم شد. یعنی هر چقدر شما مطیع امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان وصی من و اوصیاء او باشید، شما موحدید، و الا اینکه اصلا توحید معنا نداره، نبوت برای شما معنا پیدا نکرده. لذا اینجاست که بلا فاصله حضرت تأکید میکنند و میفرمایند فإن الله عز وجل هو مولاکم. ببینید، یعنی بلا فاصله میفرمایند فإن الله عز وجل هو مولاكم و إلهكم ثم من دونه رسول. یعنی بلا فاصله، یعنی موحدید، اعتقاد دارید، گفتید اشهد ان لا اله الا الله، قبول کردید خدا یکیست، حرف خدا رو گوش میدید، موحد شدید، بله حرف من رسول خدا رو گوش میدید، یعنی مقام رسالت رو قبول کردید، من رو به عنوان رسول قبول کردید، بله قبول کردیم یا رسول الله، بلا فاصله بدونید. و نبیه المخاطب لکم ثم من بعدی علیون ولیکم، بدون فاصله. یعنی اگر کسی بخواد بفهمه موحد است، باید از علی ابن ابی طالب اطاعت کنه. اینه که من عرض کردم در جلسات اول شهر خطبه، در همون قسمت توحیدی این نکته رو من عرض کردم. عزیزان بزرگوار، نگید بخش اول توحیدی، بعد ما بقی پیامبر به مطالب دیگه پرداخته. در جای جای این خطبه قدیر بحث توحید اومده. یعنی همین جا بنده چی میفهمم از پس ما اوعتی اون قادل امر الله ربکم، چی درک میکنم، چی متوجه میشم؟ من خودم رو عرض میکنم، فهمیدم که توی که میگی اشهد ان لا اله الا الله و میگی که خدا یگانه است و توحید رو قبول کردی، میگی اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبول نبوت کردی، راست میگی. اگه راست میگی باید از علی ابن ابی طالب اطاعت کنی، اگه اطاعت نکنی اصلا توحید رو قبول نداری. اینه که میگیم آقا وجه مشترک در بین اعتقادات ما و دیگران نیست. چرا نیست؟ در همین عبارت. این دلیل نقلی. بهتر از این دلیل نقلی که پیامبر فرماید ببینید من بنده خدا هستم، مقام عبودیت من ویژگیش چیه؟ این که من حرف خدا رو گوش میدم، اطاعت خدا رو میکنم و مبادرت میبرزم به آنچه که خداوند متعال به آن راضی است و تسلیمم، تسلیم هستم. تسلیم به چی هستم؟ به آنچه خداوند بیان میکنه. حالا اومده پیامبر در ادامه خطبه در همین قسمت داره میگه فسمع و اطیع، او قال راست گفتید، گوش میدید و بشنوید و اطاعت کنید. خب تا اینجا این مطلب ما میگیم بله یا رسول الله، متوجه شدیم که اگر بخوام من بگم موحد هستم باید الان هم حرف تو رو گوش بدم، حرف شما رو بشنوام و اطاعت کنم و انقادو سر تسلیم فرود بیارم در مقابل شما رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. حالا تمام شد؟ به نظر ما میاد تمام شد دیگه. اگر نظر مبارک دوستان باشه و بزرگواران باشه، یکی از نکاتی که در بحث مهندسی پیامبر به عنوان مبلغ اعظم قدیر بیان کردیم، یکیش این بود که یک خطیب، یک منبری باید به این نکته برسد، اطمینان پیدا کند که مخاطب خودش اون فهم و درک را نسبت به محتوای مطلبش به دست آورد. یادتونه که یعنی یک خطیب اگر این درک رو پیدا نکنه، یعنی بیاد حرفش رو بزنه بره، آقا کی گوش کرد؟ فهمیدن مردم؟ کاری ندارم، من اومدم حرفمو زدم و رفتم. یعنی یک خطیب وظیفش همینه. رسیدیم به این نکته که در فن مهندسی برای یک خطیب اینه، یعنی خطیب باید به اینجا برسه، متوجه بشود و اطمینان حاصل کند از درک دقیق مخاطب خودش و فهم خودش از اون اهداف عالیه‌ای که از بیان خطبه دارد. داشتیم دیگه همین رو. حالا نگاه کنید، بریم به این مطلب برسیم، این دو رو کنار هم بگذاریم. یا رسول الله این قسمت ما چیکار کنیم؟ از کجا بفهمیم که شما به درک صحیح مخاطبتون رسیدید و اطمینان حاصل کردید؟ میرسیم به بخش دیگه باز از همین خطبه قدیر، در صفحه 129 همین خطبه قدیر که بنده در خدمت کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم، حضرت میفرمایند ببینید فقولوا باجمعکم. بنا شد خطیب اطمینان پیدا کنه. چه شکلی؟ یا رسول الله اطمینان پیدا کردید، اقرار گرفتن، اعتراف گرفتن، بیعت گرفتن از مخاطبین. تا این مطلب برای ما امروز مشخص بشود که خطیب قدیر درک و فهم صحیح خودش را از مخاطب نشان داد، یعنی مخاطبین همه شما فهمیدید منظور من چیه و همه شما فهمیدید هدف من از بیان خطبه قدیر چیه؟ این از کجا در بیاریم؟ از این فراز. پیامبر چی فرمودند؟ فقولو به اجمعکم انا سامعون مطیعون رازون منقادون لما بلغتن ربنا و ربک فی امر امامنا علی امیر المؤمنین و من ولد من صلبهی من الائمه. ببینید این عبارت رو، پیامبر هنوز دست امیر المؤمنین رو بالا نبردن، هنوز فراز من کنتو مولا فعادا علی المولا بیان نشده، اما ما قبل دارن چی میفرماین؟ فسمعو و اطیعو و انقادو. صفحه 70 همین بخشی که داریم شرحشو میدیم و توضیح میدیم، یعنی قبل از بلند کردن دست امیر المومنین، قبل از بیان من کنتو مولا، میخوان بگن همه تون دیگه موحدید دیگه، همه تون قبول دارید دیگه، یگانگی خدا رو اعتراف کردید، شهادت به رسالت رو اعتراف کردید، بله، پس ببینید، پس بشنوید، سر تسلیم فرود بیارید که حالا دیگه وقت امتحانه که راست میگید تو کلاس توحید برنده شدید یا نه. و در آخر کار هم با اقرار و اعتراف گرفتن از اونها و بیعت گرفتن از اونها مهر کامل رو میزنن که عبارت باز مشابهه. اونجا فسم او اتی او، اینجا ببینید فقولو و اجمعکم انا سامعون، صفحه 129 انا سامعون، بگید که ما شنیدیم، بگید که ما مطیع هستیم، بگید که ما راضی هستیم و سر تسلیم فرود می آوریم. ببینید چقدر دقیق خطیب قدیر، مبلغ اعظم قدیر، بالاترین شخصیت عالم وجود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با این دقت کامل مطلب رو رساندن. اینه که ما بگیم خطبه قدیر یک اتمام حجت کامل است. پس ببینید عبارت رو، برگردیم به عبارت اصلی، خطبه رو میخوانم. معاشر الناس انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد فاسمعوا واطيعوا وانقادوا لامر الله ربكم فان الله عز وجل هو مولاكم والهكم ثم من دونه. تا آخر بیان این شد که مردم بدانید مولا بودن امیر المؤمنین علیه السلام و اولاده المعصومین علیهم السلام که دارم به شما میگم در ردیف مولا بودن پیامبر اعظم و شخصیتی است که در مقام نبوت قرار گرفته به امر الهی، و این که شما مولا بودن امیر المؤمنین علیه السلام رو قبول میکنید یعنی همان مولا بودن خداوند متعال رو دارید قبول میکنید. هو مولاکم فإن الله عز وجل هو مولاکم و الهکم. این مولاکم رو داشته باشید. چرا بیان میکنن مولاکم؟ که همینجا بفهمید اگر الان میگم مولاکم، خدا مولای شماست، خداوند متعال سرپرست شماست، مفترض و طاعه، اطاعت از خداوند بر همه ما واجبه، بعد بدونید پیامبر هم اطاعتش واجب است و ائمه علیهم السلام نیز به عنوان مولا اطاعتشون بر شما واجب است. ثم من بعدی علی ولیکم و امامکم به امر الله ربکم. آخرین بخش هم ببینید یه بار دیگه تأکید میکنند همون بیعته. همینطور بیاید بیعت کنید؟ نه، باید بگید. چی بگیم؟ یا رسول الله، که اون قسمت از سخن شما در این که امیر المومنین مفترض و طاعت، همون گونه که پیغمبر اطاعتش واجب است، همون گونه که اطاعت خداوند واجب است، این قسمت هم باید بگید. اینا همش به هم درگیر یک کلافی است که با هم وابسته است، جدای از هم نیست. هیچ فراز از خطبه قدیر جدای از فراز دیگه ای نیست، همش یک حرفه. همه خطبه قدیر یعنی راست میگید موحدید، راست گفتید اشهد ان لا اله الا الله، راست گفتید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لذا آخرین قسمتی که پیامبر دیگه حرف آخر رو زدن در بحث بیعت راجع به همین مطلب، نبایعک علی ذلک بقلوبنا، ببینید، و انفسنا و السنتنا و ایدینا. یعنی فقط نیست که بگید ما باشه بیعت میکنیم خداحافظ شما، نه باید با زبان بیعت کنید، با قلب بیعت کنید، با دست بیعت کنید، در عمل یاری کنید امیرالمومنین علی علیه السلام رو تا بیعت شما قبول باشه. وقت ببینید ادامه، الا ذالک نحیا و علیه نموت و علیه نبعث. عجب، یعنی بیعت ما قبول ولایت امیرالمومنین علیه السلام برای من و شما تا کجا معتبره؟ یعنی سود ما از قبول ولایت تا کجاست؟ یه بنده خدایی مثلا سود به حسابش واریز میکنم که آقا بنده خدا از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، حالا چیکار کنه؟ به ورثه، به کاری به اون نداری، حسابا انتقال پیدا میکنه. همینم درست، اسلام ها همینه، میگه آقا این که ولایت رو قبول کردی راستی به چه دردت میخوره و تا کجا ادامه داره این سودش برای شما؟ وقتی زمانی که تو زندگی داری میکنی در زیر سایه چتر ولایت هستی متنعمی، بعد چی؟ پیامبر اینجا میگن اینی که قبول ولایت میکنی، میگه عهد امیرالمومنین و میثاق به گردن منه، ببینید علی ذلک نحیا، تو وقتی زنده هستی دیگه تمام خیر، و علیه نموت، آقا من ملک الموت میاد جان منو میگیره، قبول ولایت همون لحظه جان کندن من به دردم میخوره، همون لحظه که ما رو تو قبر میگذارن این ولایت به درد ما میخوره. این نکته است عرض کنم خیلی دقیقه، یعنی این ولایت، قبول ولایت توأم با ما با هر مراحلی که ما طی میکنیم از زمانی که زندگی میکنیم تا وقتی از دنیا میریم، لحظات جان دادن ما، لحظات در قبر، برزخ ما و قیامت. ببینید، و علیه نبعث، این ولایت تا وقتی هم که شما از قبرها برانگیخته میشید این ولایت به درد شما میخوره و این عهد به گردن ماست. خیلی این نکته بسیار با اهمیتیه، نگیم آقا ما زندگی کردیم از دنیا رفتیم عهد از گردن ما برداشته شد تمام شد رفت، نه، این ادامه دارد تا قیامت. یوم ندعو کل اناس به امامه، یعنی اینو بدونیم وقتی از قبر هم بیرون میاییم طبق آیه شریفه و در زیلش روایات معصوم علیه السلام، بنده میام محضر امام زمان وقت هم حضرت بقیت الله، بیعت قدیر به گردن منه، یعنی با اون بیعت وارد میشم بر امام زمانم روز قیامت، با همون بیعت وارد خواهم شد بر ائمه اثنا عشر علیهم السلام. و یکی از نکاتی که باید انشاءالله نشان دهنده اینه که شیعیان امیرالمومنین علیه السلام بر پیوند و میثاقشون با ائمه قدیر باقی هستن اینه که شیعه باید در دوران غیبت در حال انتظار باشه و انتظار خودش رو با دعا برای ولی نعمتش حضرت بقیت الله نشان داد، علاوه بر اون اعمالی که باید، وظائفی که در دوران غیبت باید انجام بده که همش یعنی پایبندی به ولایت و میثاق و عهد و پیمان، از جمله اونها دعا برای فرج امام زمان است. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن العسکری صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس، آمين رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.